ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز جمعه وارد ریاض شد. پروفسور ریچارد فرای، بزرگترین ایرانشناس معاصر، درگذشت. و فرمانده سپاه میگوید اگر دولت بخواهد سپاه و بسیج آماده همکاری در زمینه اقتصاد مقاومت هستند. سلام، شب شما بخیر. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا با این سفر در پی آن است که به ملک عبدالله پادشاه عربستان اطمینان دهد که ایالات متحده خاورمیانه را به حال خود رها نکرده است. بنابراین گزارش، گروهی از شاهزادگان سعودی از آقای اوباما و همراهانش جان کری وزیر امور خارجه و سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا استقبال کردند. در همین زمینه جزئیات بیشتری رو بشنوید در گزارشی که همکارم آبتین صدر تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سفر روز جمعه خود به عربستان و دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای بهبود روابط دو کشور، بحث بر سر بحران سوریه و گفتگوهای اخیر غرب با ایران به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. عربستان سعودی بیش از نیم قرن است که از متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه محسوب می شود، اما در ماه‌های اخیر سیاست خارجی دولت باراک اوباما به ویژه توافق هسته‌ای با ایران و عملکرد ایالات متحده در قبال بحران سوریه نگرانی مقام‌های سیاسی در عربستان را در پی داشته است. حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، در این باره معتقد است که سفر اوباما بدون شک حول دو محور مهم اوضاع سوریه و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.
سفر بعد از کنفرانس سران عرب و اختلافاتی که در منطقه خلیج فارس شکل گرفته و همینطور بعد از کنفرانس امنیت در کشورهای اروپایی بر سر بحران اوکراین صورت میگیره. بنابراین من معتقدم که عربستانی ها فرصت را مناسب دیدن که بهترین بهره‌وری را از این موضوعاتی که الان اتفاق افتاده در این زمان انجام بدن و خیلی هم دیدم که امیدوارن که در مورد موضوع سوریه یک تحول اساسی از سوی آمریکا شکل بگیره، به شکلی که بتونن سلاح‌های جدید در اختیار اپوزیسیون قرار بدن و امیدوارم که آمریکا با این موضوع بخصوص بعد از بحران اوکراین موافقت کنن. اما در مورد ایران، عربستانیان میخوان که ایران دخالت‌های خود را در منطقه متوقف کنه و دوم اینکه در مذاکرات اتمی به عنوان یک طرف مشخص اینا شرکت کنن به اضافه اون گروه 5+1. من معتقدم که آمریکایی‌ها با این درخواست‌های عربستان در مورد ایران موافقت نکنند.
برخی تحولات سال‌های اخیر از جمله تسلط گروه‌های شیعی بر عراق، موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال حرکت‌های اعتراضی در بحرین و سوریه بر نگرانی مقام‌های سعودی افزوده است. این در حالی است که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان عصر پنجشنبه با صدور فرمانی شاهزاده مقرن را با حفظ منصب معاون دوم نخست وزیر به عنوان جانشین ولیعهد منصوب کرد. این تصمیم پادشاه 90 ساله سعودی در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان صورت گرفت. حسن هاشمیان درباره پیوند سفر باراک اوباما و برخی تغییر و تحولات سیاسی در عربستان معتقد است.
تحولی که اتفاق افتاد و آقای مقرن رو به عنوان در واقع ولیعهد تعیین کردن، یک زمانی بر سرش مشکل وجود داشت و به این شکل که اون شورای بیعت در مورد این موضوع اختلاف نظر داشت. الان با انتخاب این فرد فکر میکنم که اون فرایند سیاسی که در عربستان وجود داره خیلی شفافتر شد، نشون داد که اختلافات در داخل شورای بیعت به حداقل رسیده و با این انتخابات این موضوع کمک میکنه که اون اختلافات داخلی یک رنگ بشه و در واقع از بین بره و آماده بشن که با یک پشتیبانی خیلی قوی با طرف آمریکایی ها گفتگو کنن، چون که یک قسمت هم از مسئولین عربستانی اصلا خواهان قطع رابطه با آمریکا بودن، به خصوص آقای بندر برسنتان که با حزب دموکرات آمریکا به شدت اختلاف داره و یکی از طراحان گرایش به سوی چین، ژاپن و هند بود و حتی روسیه هم در برنامه‌شون بود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند هفته پیش در سخنانی به طور علنی به رهبران عربستان سعودی گفت که اگر آنها به تعهد آمریکا برای تداوم نظم چند دهه گذشته در خلیج فارس چشم دوختند، باید بدانند که در اشتباهند. او درباره تحولات خاورمیانه و سیاست خارجی دولت خودش در قبال این تحولات نیز با صراحت گفت که بهتر است همه خود را با تغییرات وفق دهند.
گزارش آبتین سعد رو شنیدید. اما در ادامه باز هم خبر میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین شد. اوباما که با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو میکرد، استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را غیر معمول دانست و از مسکو خواست با انجام مذاکره از تنش موجود در منطقه بکاهد. ریچارد نلسون فرای، ایران شناس و شرق‌شناس بزرگ آمریکایی، روز پنجشنبه در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. این پژوهشگر سرشناس که بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا بوده است، آثار متعدد و مهمی درباره تاریخ و فرهنگ ایران تألیف کرده است. پروفسور فرای که پیش و پس از انقلاب بارها به ایران سفر کرده بود، از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و سازماندهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز بود. به گفته محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، بسیج و سپاه می توانند در زمینه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنند، اما دولت باید این درخواست را مطرح کند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای جعفری درباره برنامه‌های سپاه پاسداران در زمینه اقتصاد مقاومتی گفته است در عرصه اقتصادی سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کند. فرمانده سپاه همچنین گفته است دولت علاوه بر درخواست کمک از سپاه، باید بعضی زمینه‌ها را هم فراهم کرده و به گفته او در واقع مطالبه کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران را تمدید کرد. بنابر گزارش‌ها در این قطعنامه بار دیگر از ایران خواسته شده با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. بر اساس این قطعنامه گزارشگر ویژه ایران ماموریت پیدا می‌کند گزارش‌های در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را به نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارائه دهد. بکتاش خمسه‌پور درباره همین موضوع با یکی از فعالان حقوق بشر که در ژنو حضور داشته گفتگو کرده. حسن نائب هاشم:
همونجور که انتظار می‌رفت قطعنامه تصویب شد با 21 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. قطعنامه هستش که مبتنی است بر تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید، در اون خواسته که دولت ایران همکاری لازم رو با دکتر احمد شهید و دیگر گزارشگرها ویژه انجام بده.
چه واکنشی داشت هیئت جمهوری اسلامی که حاضر بود در این نشست؟
هیئت جمهوری اسلامی خب طبق معمول مخالف این هستش که قطعنامه صادر بشه برای بررسی حقوق بشر در کشور و اعلام کرد که خب تغییرات مثبتی با روی کار آمدن آقای روحانی انجام شده و قرار منشور حقوق شهروندی رو نام برد. و خب صحبت دیگه ای که داشتم، طبق معمول همیشه صحبت از این میکنن که این دادن قطعنامه و به این شکل حد زیادی سیاست زدگی رو نشون میده و بحثایی که همیشه میکنن از این نوع بحث ها داشت و در این حال هشدار داد که نباید شورای حقوق بشر در جهت قطبی شدن حرکت بکنه.
مفاد قطعنامه‌ای که تصویب شد چه بود؟ میتونین کمی درباره درون مایه این قطعنامه بگین؟
این قطعنامه چون قطعنامه سال پیش و سال گذشته، اون بیشتر متکی بر این هستش که تمدید بشه به دوره گزارشگری و اینکه گزارشگر ویژه گزارشهایی رو ارائه بده به مجمع عمومی بعدی و همچنین شورای حقوق بشر بعدی، یعنی در سال بعد اجلاس 28 به سال دیگه برگزار میشه در همین زمان. این محتوای اصلیش خب طبیعیه که در اون گزارش‌ها دوباره بررسی مبسوطی خواهد شد تمام مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران. علاوه بر اون در این قطعنامه خواسته شده که جمهوری اسلامی هم راهی و همکاری بکنه با گزارشگر ویژه و گزارشگر ویژه موضوعی که خانه ها مسائلشون به مسائل ایران هم برمیگرده. قطعنامه کوتاهی هست ولی که کاملا قوی و تمام مسائل رو عملا در یک قطعنامه کوتاه بهش اشاره کرده.
میتونین اشاره کنین که کدام یک از کشورها رأی موافق دادن به این قطعنامه، کدام کشورها رأی مخالف و کدام کشورها رأی ممتنع؟
بعد اطلاع دارید که شورای حقوق بشر امسال نسبت به سال گذشته خب یه مقدار متفاوت است. بعد از دو دوره که به طور متوالی کشورهای مثل کوبا و مثل روسیه، مثل چین در شورای حقوق بشر حضور نداشتند، این بار مجددا حضور داشتند. این تاثیر می‌ذاشت در رأی منفی اونها و همچنین اینکه خب بعضی از کشورها وقتی در اون سال‌ها اونها حضور نداشتند، کشورهای دیگری جایگزین شدند. بنابراین یه مقدار تاثیر گذاشته در رأی منفی. کشورهای اروپا همچنین کشور آمریکای شمالی رأی مثبت دادن، همچنین کشورهای مثل ژاپن و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در مقابل مثل ونزوئلا، مثل کوبا، مثل چین، مثل روسیه رأی مخالف دادن. بعضی از کشورهای آسیایی در این دور رأی منفی دادن، مثلا کشوری مثل هند و کشوری مثل اندونزی در سال گذشته رأی ممتنع داده بودن، ولی که اونها رأیشون در این جهت برای تغییر کرده که خب شاید خیلی انتظار نمی‌رفت. و برای کشوری مثل مالدیو، برای اینکه در اون حکومتش عملا تغییری به وجود اومده و سال گذشته رأی مثبت داشته، به خاطر اینکه برای دکتر شهید رو جزء مخالفان خودشون قلمداد میکنن، شاید به این علت حضور پیدا نکرد در جلسه شورا. برای رأی منفی قدری بیشتر هست به خاطر همین تغییراتی که پس کردن، ولی کم تاثیر تعیین کننده ای نداره. فاصله رأی مثبت تا منفی یعنی 21-9 بسیار زیاده و به هر حال جمهوری اسلامی اگر تغییرات اساسی رو در کشور به وجود نیاره، نمیتونه امید داشته باشه که در سالهای آتی قطعنامه‌های اینچنینی تصویب نشه و وضعیت بر همین منوال خواهد ماند.
حسن نایپاشن بود، فعال حقوق بشر که در ژنو حضور داشت و بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
از تاریخ یکشنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر می‌کند و صدای ما را می‌توانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگر موافق نشدید با این روش هایی که اعلام شد صدای ما رو بشنوید، خواهش میکنیم با ما تماس بگیرید و بگید چه ساعتی و کجا و از چه طریقی نتونستید صدای ما رو بشنوید. همکاران من تلاش خودشون رو میکنن که مشکل رو رفع کنن. یک انفجار قوی بعد از ظهر جمعه غرب کابل را لرزاند. پلیس و شاهدان عینی گفتن که خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک یک مسافرخانه در غرب کابل منفجر شده و پس از آن صدای شلیک و درگیری از محل به گوش رسیده. بنابر برخی گزارش ها این حمله انفجاری انتحاری بوده است. پلیس با سود کردن خیابان‌های منتهی به محل انفجار از حضور خبرنگاران نیز جلوگیری کرده است. در خبر دیگر، ارتش لبنان از مرگ سامی الاطرش مظنون به اعمال تروریستی در مناطق شیعه نشین لبنان خبر داده است. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده است که سامی الاطرش بر اثر جراحات وارده ناشی از درگیری با نیروهای ارتش لبنان نزدیک مرز سوریه در بیمارستان کشته شده است. از جمله اتهاماتی که بیانیه ارتش لبنان متوجه سامی الاطرش کرده، میتوان موارد آدمربایی، شلیک راکت و خمپاره به روستاها و شهرک ها و کار گذاشتن بمب در خودروها را نام برد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که الاطرش به تلافی حضور حزب الله در جنگ داخلی سوریه اقدام به حملات موشکی شهرک های شیعه نشین لبنان کرده بود. و وزارت خارجه روسیه قطعنامه سازمان ملل در غیرقانونی خواندن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را رد کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه منتشر کرده، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل غیر سازنده خوانده شده است. روسیه در این بیانیه همچنین از آنچه دخالت عمیق تعدادی از کشورهای غربی در مسائل داخلی اوکراین نامیده است انتقاد کرده. ممنونم که این بخش خبری رو با رادیو فردا بودید. 15 دقیقه دیگه میتونید سرخط خبرها رو بشنوید و راست ساعت 12 نیمه شب مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه.